بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين جهان به قول حکیم بزرگ الهی حضرت لقمان به نقل موسی بن جعفر علیه السلام چون یک دریاست موجودات این دریا بیشمارند در این دریا هم دو نوع سفره پروردگار برای موجودات پهن کرده هر دو سفره هم صریح قرآن میگه پره برای کل یک سفره پهنه برای انسان دو سفره این دریاهای ظاهری که ما میبینیم کلش که لؤلؤ و مرجان نیست انواع موجودات گیاهی، حیوانی، جمادی در این دریا پره در دریای خلقت تنها موجودی که به قول قدیمی ها گوهر آفریده شده دور آفریده شده انسانه ما نظر آفریننده این گوهر و دور رو ابتدا ببینیم در قرآن مجید چیه خیلی جالبه که قرآن مجید در سوره مؤمنون حرف آخر رو برای این گوهر اول زده چون آدم آیه رو که دقت میکنه فکر میکنه حضرت حق باید پایان کار این حرف رو میزد اصلا صبر میکرد به دنیا بیاد در مسیر رشد کمال معنویت تحصیل ارزش‌ها قرار بگیره به یه جایی که رسید خداوند متعال به خودش بباله افتخار بکنه مباهات بکنه برگرده به خودش بگه باریکلا با این ساخت و سازت باریکلا به این خلقتت این باریکنده رو هم خودش باید میگفت، چون کسی از حقایق مندرج در این گوهر خبر نداشت. علی به جای اینکه این حرف رو آخر بزنه اول زده. یه مقدمه‌ای در آیه شریفه آورده که من انسان رو از نطفه آفریدم، نطفه رو تبدیل به مزغه کردم، بر این مزغه اسکلت استخوانی سوار کردم، روی این اسکلت استخوانی گوشت رویاندم. تا اینجا حرف عادیه، معمولیه. اما بعد 4 ماه که در رحم مادر گذشت و بچه تکون خورد و مادرم احساس کرد که فرزندش داره حرکت میکنه، زمانیه که روح در او دمیده شده. با دمیده شدن روح که خودش به داستان اسرارانگیزیه، هیچکی هم نمیتونه دنبال بکنه ببینه که چه خبره که به یک بچه 4 ماهه مرده روح رو که میدمه، این روح چگونه 100% با این استخونها و گوشتها و رگها و پیها ارتباط برقرار میکنه که کل اعضا و جواره از برکت روح به حرکت میاد. وقتی روح رو میدمه بلا فاصله میگه که تبارک الله احسن الخالقین. خالق که یه نفره، چرا کلمه جمع آورده؟ کلمه خالق در یه معنا به معنی نظام دهنده است، که ما اومدیم نطفه و مزغه و استخونه و گوشتها رو چنان منظم کنار هم قرار دادیم که سررناکم شکل بهتون دادیم، فاحسن صورکم، اینی هم قشنگ نقاشیتون کرد. تمام اعضا و جوارحتون با اندازه معین سر جای معین، فاحسن صورکم. خوب این نظمو پیشگی نمیتونسته به این صورت برقرار بکنه که در بدن برقرار شده. روح رو که میدمه معنیش اینه که زمینه تمام ارزش‌ها و کمالات رو به صورت یه موجود نامرئی به نام روح در این قالب جا میده. دیده نمیشه، عنصری نیست، اما خزانه تمام واقعیات و اسرار الهی که در بدن دمیده میشه. ما بدون اون میتیم، هیچ تعریف دیگه ای از ما نمیشه کرد. قبل از دمیده شدن یه میت در قبر رحم بودیم، یه چند سال دیگه هم که روحمونو قبض میکنه میت میان قبریم. روح که دمیده میشه میگه تبارک الله احسن الخالقین، که تو این ظرف کوچی که در رحم مادر چه دنیای با عظمت غیر قابل درکی رو جا دادن. چون به پیغمبرم میگه میان پیشت یسالونک عن روح، میگن روحو برای ما توضیح بده، بگو من امر ربی، همین روح کار پروردگار منه، توضیح نداره، من شما میفهمین توضیحشو. یه نفخه الهی که این نفخه الهی زمینه ظهور تمام صفات حق رو با خودش همراه داره. این مسافر از عالم الهی، از امر الهی وارد رحم مادر شده و در این قالب جا داده شده. چی رو میپرسین؟ تو ذوق لعل خوبان را چه دانی؟ تو شور این نمکدان را چه دانی؟ تو را با اطلس و مخمل بود کار، قماش گل عذاران را چه دانی؟ که حقیقت تو کجاییه و تو مسافر از کجا سفر تو شروع کردی؟ به کجا آمدی؟ از رحم مادرم که درت میارم باز مسافر به سوی همون مبدأ. یه سفرت از مبدأ یعنی حق به رحم مادر بوده، یه سفر تنظیم شدت هم از دنیا باز به همون مبدأ. چقدر حالیته که همه وجود تو که هر کاری دلت میخواد باش میکنی بی اجازه او، انا لله و انا الیه راجعون، همه وجود. چرا در قرآن میگه دائم یاد خدا باشیم؟ برای اینکه این مسافر من الله در وجود ما به قربت کشیده نشه، ظلم بهش نشه، حبس نشه در شکم و بدن و در این قالب اسیر نمونه، زندان انفرادی نره و در این قالب خفه نشه، نمیره. این طوری آدم اگه بخواد دقت بکنه، همونیه که خودش در سوره احزاب میگه انهو کان ظلومن جهولا، بدترین ظالم و بدترین نفه در این عالم این انسان، بدترین ظالم، بدترین نفه. ظلوم غیر ظالمه، جهول غیر جاهل. خدا میدونه اونایی که ظلوم بودن و جهول بودن با دل انبیا و ائمه چه کردن، چه زخمایی به این قلب‌ها زدن. خدا میدونه. خیلی هم مسیر لطیفه. خدمت امام صادق اومد سلام کرد، یه جواب سردی شنید، بعدش هم حضرت محل بهش نذاشت. و ما که ابن رسول الله قبل از این ملاقات اون خیلی بیشت عزیز بودیم و خیلی ما رو تر و خوش میکردی و احوال پرسی حسابی، بد شدیم؟ فرمود بله. چی شده بد شدم؟ ظالم شدم. تو رای مکه طرف حج واجب یکی از شیعیان ما که میشناختیش، حالا مرکبش از راه مونده بود، بی مرکب شده بود تو اون کویر و بیابون، تو سواره میرفتی تو کجاوه و زیر سایه، او پیاده میومد، یه بار تعارفش نکردی که بیای پایین خودم اون سوار شه. تو آدمی که من با تحول پرسی بکنم؟ خیلی لطیف جاده، خیلی خیلی خدمت یک عارف شیعه بودم، نه عارف خانقاهی، عارف شیعه، عارف اهل بیتی. می گفت آدم اگه بیدار باشه، اگر بیدار باشه، اول باید از همه عباداتش توبه کنه، بعد بره سراغ گناهانش. گفت برای این که ما در عباداتمونم کم گذاشتیم، کم آوردیم، عبادت کردیم برای آرامش دل خودمون، به به خوب شد نماز رو خوندم، روزه رو گرفتم، بعد به اونایی که نخوندن و نگرفتم خوش با حال ما. خب اینجا پس حرف خدا چی شد؟ خود خدا چی شد؟ یه سفر من الله، یه سفر الالله. پس ما طبق قرآن انا لله و انا الیه راجعون، این سفر اول که دست خودمون نبوده، اووردنمون، اما سفر دوم دست خودمونه. اگه جاده رو انحرافی بریم چه خواهد شد؟ یه مطلب درباره این گوهر. مطلب دوم، این روح رو فقط به خودش نسبت داد، ولی بدن ما رو به عالم طبیعت نسبت داده. دو تا نسبت در خلقت ما هست. یه نسبت ما به عالم طبیعت، خلقناکم من طینٍ لازب، ما شما رو از همین گل خلقتون کرد، اصلا یه نسبت شما با گله، با خاک. اما نسبت دیگه شما، نفخت و فیه من روحی، خاک کجا، او کجا؟ کسی دیگه هم در این عالم خلقت هست که این منسوبیت ما رو داشته باشه، منسوبیت دوممون. اولی رو که شتر و بز و بزغاله و گوسفند و گاو و همه حیوانا و ماهیا دارن، نسبت خاکیمونو همه دارن، اما این نسبت دوممونو فقط ما داریم، نفخت و فیه من روحی. بعد قد و بالای ظاهر و باطن این موجود رو که میخواد تعریف بکنه، این گوهر رو چقدر زیبا تعریف میکنه، میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. باطنتون و ظاهرتون رو به آراسته ترین شکلی که میباید آفریدم. این گوهر وقتی به دنیا میاد گوهر بسته ای. حالا صیاد باید بیاد از این دریای خلقت تور بندازه این گوهر رو بگیره ببره بتراشتش. یه شکلی در عمل و باطن به این گوهر بده که بشه زینت آسمان ها و زمین. بالا زینت عالم آخرت اون یه بحث دیگه‌ایه، در روایاتمونه. یه بار فقط بهش با پروردگار صحبت کرد. جهنم هم صحبت میکنه اما قیامت. بهش قبل از قیامت در خلقتش با خدا صحبت کرد. خب یه جای آراسته پر نعمت ابدی به پروردگار عالم گفت نمیخوای منو آرایش بدی؟ خب آرایش خوشگلتر میکنه موجودو. خطاب رسید نه، چون آرایشت دادم آرایشت ظاهر میشه، فعلا آرایشت تو حجابه. قیامت که حجاب و کنار زدی میفهمی که چه جور من خودم تو را آرایشگری کردم. علم ازینو که بالحسن و الحسین حالید نیبهشت. علم ازینو که نمیفهمی که من تو رو با دو تا صورت آرایش دادم. فعلا تو پرده است آرایش بده. قیامت بیاد حجاب تو بر می‌دارم، اون وقت می‌بیننت که چقدر خوشگلی. آرایشت هم به این دو نفره. منم پای عقل خودم همیشه کنار اینجور روایات و آیات لنگه. خب ما 124,000 پیغمبر داریم، 12 امام هم داریم، اما پروردگار آرایش بهشت و فقط به این دو نفر اسم بود مخصوصا. در روایات دیگه از ائمه طاهرین از ابی عبدالله اسم برده شده. این گوهر یعنی بنده و جناب عالی باید تو تور صیاد الهی بیفتیم. خدا هنر تراشیدن و زیباسازی رو به اون صیادان داده که بیگیرن ما رو از اون بیشکلی درارن و به گونه ای بسازن که ما بشیم زینت آسمان ها و زمین. و این شدنی. این صیادان کیانن؟ انبیاء خدا، ائمه طاهرین. آیات اول سوره الرحمن رو من از قول حضرت رضا براتون بگم، ایشون باطن آیه رو فرمودن، ظاهرش به برای قاریام روشنه، برای شما هم روشن، معنی کردن ظاهرش به کاری نداره. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. الرحمن یعنی خدای رحمان، علم القرآن، قرآن تعلیم داد، زمینه داد بتونیم بفهمیم قرآنو. خلق الانسان، علمه البیان. چطور اول میگه علم القرآن؟ اول که باید بگه الرحمن خلق الانسان، علمه القرآن و علمه البیان. همون چطور آیاتو اینجوری نظام داده؟ اول میگه علم القرآن، هنوز که پای انسانی تو کار نی تو آیه، به کی علم القرآن؟ امام هشتم میفرماید غیر ما قرآنو نمیتونه بفهمه، اون طرفی ها غیر الفاظ و لغات قرآنو نمیفهمن، نورم ندارن که بفهم. اون مقداری هم که میفهمن تو تاریکی میفهمن، باز حقیقت رو نمیفهمن. الرحمن، خدای مهربان، این توضیح امام هشتمه. علم القرآن به کی؟ و یه نفر باید باشه که خدا میگه علم القرآن، علمهم که نمیگه، تعلیم دادیم به ایشان، ضمیر مفرده. علم القرآن، خدا این قرآن را یاد داد به کی؟ حضرت می‌فرماید به پیغمبر. نزل علی قلبک روح الامین، تمام قرآن رو با هر چی داره در قلبت روح الامین نازل کرده. کل حقایق قرآن رو امام می‌فرماید به پیغمبر آموخ، بعد به پیغمبر گو حالا ساخت و ساز تو شروع کن. خلق الانسان، خلق الانسان میگه خلق فاعلش پیغمبره، پیغمبر ساخت. چی ساخت؟ امام هشتم میفرماد علی رو ساخت. خلق الانسان با این قرآن، یعنی گوهر وجود علی رو گرفت پیغمبر، این صیاد الهی، و در کارگاه قرآن و حقایق قرآن علی ساخت و بعد به علی گفت هر کسی علی جان وارد قیامت میشه به چیزی تکیه داره، تکیه گاه من در قیامت تویی، من به تو تکیه دارم. یعنی چی به تو تکیه دارم؟ یعنی اگر خدا منو در دادگاه قیامت مخاطب قرار داد چی کار کردی تو رو نشون میدم، میگم من کل مسئولیتمو تو این خرج کردم. این من مسئولیت نبوت به من ندادی، من به مسئولیتم عمل کردم، من نشستم علی ساختم. خب علی به تنهایی ساخته شد همه عناصرش؟ نه، بریم سراغ روایات دیگه. تکمیل ساخت و ساز علی رو با زهرا انجام داد. مرج البحرین یلتقیان، دو تا دریا رو به هم دیگه وصل کردم، علی و زهرا رو. خدایا نشستم و حالا تماشا کردم ببینم این دو تا ساخته من که هر دو رو تبدیل به یه حقیقت کردم، حالا اینا چی کار میکنن؟ خدایا بعد مدت کمی یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. علی و زهرا نشستن حسن و حسین و ساخت. کجایین؟ ای برادران، پدران، جوونا، خانوما، خواهران، الان ما در تور کی هستیم؟ کی ما رو به تور زده؟ اگر امروز تو این مجلس بگیم با گردن کج با قصه که ای ما رو شیطون به تور زد، این که یه دروغ بسیار زشتیه در پیشگاه خدا. ما رو شیطون به تور نزده، ما رو یکی دیگه به تور انداخته برای ساختنمون. از بیرون گاهی شیطان روزنه‌ای پیدا کنه، یه تیری به جانب ما بندازه، اونم چون تا در دامن تور صیادی هستیم که طبیب دنیا و آخرت، زخممونو خوب میکنه. فهمیدین ما کجاییم؟ فهمیدین ما تو دست کی هستیم؟ برادرانم اینا که خیال بافی نیست، تمامشو من از اول با قرآن شروع کردم. ما تو تور 124,000 پیغمبر و ائمه افتادیم، اما ماها یعنی تمام مؤمنین از زمان آدم تا حالا تو تور انبیا و ائمه افتادن. تو این شلوغی عظیم این تور، ما در این تور از دیگران گذشتگان به صیادی مثل ابی عبدالله نزدیکتر. در دست طبیب است علاج همه دردی. یه وقت با فشار ماهواره ها و گناهان مثل ماهی های تو تور بالا پایین نپرین، از بالای تور بپرین دوباره تو دریای پرلجن و سیاه مادیگری. تو این تور آروم باش، بالا پایین نپر. صیاد ماهی رو که میبینه بالا پایین میپره میگه اوه تور بگی بالاتر نپره، وقتی هم میپره میگه به رفت که. خدا نیاره بالا پایین پریدن ما رو ابی عبدالله ببینه، ما بعد اینجا آروم باش. آروم آروم علا به ذکر الله تطمئن القلوب. من ذکر الله رو اصلا کی باید بگیرم؟ میگن باید یه پیری ذکر بگیری که ذکر اثر داشته باشه. تو بابا هر ذکری میخوای از ابی عبدالله بگیر، خیالت راحت باشه، دنیا و آخرت تأمینه، فقط بالا پایین نپر. آروم باش، آروم باش، چون هم توره و هم مسئله ابی عبدالله کشدیه، کشدیه تو این تور، سفینتون نجات. همین حرفم تمامه، بالا پایین نپر. برای این که از تور بندازی بیرون خود، کجا میخوای بری؟ کجا میخوای بری؟ هیچ جا نمیخوام برم. اگر بپرسی حسین جان چرا هیچ جا نمیخوای بری، میگم هیچ جا ندارم که. مهر تو را به عالم امکان نمیدهم، این گنج پربهاست، من ارزان نمیدهم، چون ما قیمت تو رو فهمیدیم، با کی عوضت بکنیم؟ که بگیم حالا ما پیش ابی عبدالله با زن و بچه رفتیم، خب با در کدام دامن، کدام آغوش، کجا؟ جایی رو ندارم برم. یه روزی اگر پیش اومد من همه این شعر رو براتون میخونم، حالا امروی خطش رو بخونم. ما را هم ای حسین گدایی حساب، من خیلی روایت و آیه درباره مستحب دیدم، خیلی مستحبات عجیب و غریب با ثوابای عجیب و غریب. 50 سال دیگه کارم گشتن تو این کتاباست، به خدا قسم هیچ مستحبی در این عالم اثرگذارتر، بازدهتر از گریه بر ابی عبدالله. ما را همه حسین گدایی حساب کن. آخر کجا رود به جز این در گدایتون؟ کجا حسین جا، حسین جا. خیلی خیلی تأسف ها من تو زندگیم داشتم، یکیش اینه که میخوام بگم که تو سن 16-17 سالگی از یه بزرگ که میدیدم علمای بزرگ تهران و علمای نجف که میان ایران میان خونش، خیلی بهش احترام میکنن. ایشون برای من گفت، یعنی یه رو خونش بودم دوتایی نشسته بودیم، نمیدونم چرا نپرسیدم این جاشو به من بگو من یادداشت کنم، عجب چیزه به درد خوریه. ایشون میگفت یه گوشه خلوت بیرون نه تو خونه یه کسی حضرت سید و شهدا رو دید نشسته داره زار زار گریه میکنه. نمیدونم، ما روایات نداریم که پیغمبر یا امیرالمؤمنین به حضرت زهرا سفارش کرده باشن حسن و ساکت کن، زینب و ساکت کن، کلثوم و ساکت کن، نذار اینا گریه کنن. اما تا صدای گریه ابی عبدالله از تو گهواره بلند میشد پیغمبر میدوید. فاطمه جان ساکتش کن، من طاقت شنیدن گریهشو ندارم. نشسته بود یه گوشه خلوت گریه میکرد، یکی صدای گریهش رو شنید، دوان دوان اومد گفتش که ابن رسول الله ما یبکیک، چی تو رو به گریه انداخت، چیزی شده؟ فرمود نه. از بس که خدا برای گریه بر من ثواب مقرر کرده، امرو اومدم خودم برای خودم دارم گریه که منم ثواب ببرم. گریه کردن عجب شریکی پیدا کرد. بیا سوت دلان با هم بنالیم. خودشم در گریه بر خودش با ما شریک شد. اما شریکیه که تمام منافع شرکت رو میده به خود ما، تقسیم نمی کنه. اصلا همچین شریکی در عالم نی بیاد با آدم کار بکنه و بعد کل منافع شرکت رو بگه تو وردو بود، من چیزی نمی خوام. Thank you. من میخوام از مهمترین کتاب شیعه، از یکی از چهار کتاب اصلی شیعه جواب اون بدبختایی رو بدم که به نظر من در گریه بر ابی عبدالله حسودم یا جاهلم یا نفهمم یا بهتر بگم گریه رو خدا رزقشون نکرده، از من چشمشون نجسته. جواب اونا رو بدم. شیخ طوسی کم آدمی نیست، خیلی بزرگه. در کتاب تهذیب که از چهار کتابمونه، کافی، من لا یحضر، تهذیب، استبصار، در باب ضرر زدن به بدن، کندن ناخون، کندن مو، کندن پوست، روایاتی رو نقل میکنه. یا در مصائب خانوادگی، به صورت زدن، به سر زدن، گریبان پاره کردن، یه بخشیشو که میگن حرام، لطمه زدن، پوست دستو کندن، ناخونو کندن، یه بخشیشو میگه مکروهه. با گریه تو بکن، گریبان برای چی پاره میکنی؟ لباس تو چرا پاره میکنی؟ بعد میگه من تا اینجا رو طبق روایات میتونم فتوا بدم، اما دنبالش میریم فتوای امام صادق رو میبینیم، بعد فتوای حضرت رو تو تهذیب نقل میکنه که بسیار کار بی ربطیه گریبان چاک کردن تو مصائب. امام صادق میگه الا بر حسین. حضرت میگه شققنل فاطمیات، تمام عمه ها و دخترای ما در کربلا گریبان شد. وا حسینا. شققن الفاطمیات خیلی برای من مهمه. امام صادق نمیگه زنان اصحاب، زنان غریبه، یعنی خانمایی رو میگه که مخ فقه بودن، مخ فهم حلال و حرام بودن، اونا رو میگه فاطمیات. دارین دست زیر چادر برد زینب، گریبانش رو کارید، فریاد میزد با حسینا. شققن الفاطمیات به ما مجوز نمیده امام صادق. اگه نامحرم نباشه ما لخ بشیم و سینه بزنیم. به رهبری چرا دروغ میبندی؟ ایشون نگفته لخ نشین، گفته جایی که نامحرم میبینه لخ نشین. او هم فقیه، میفهمه روایاتو. وقتی میبینه امام صادق گفته شققن الفاطمیات، نه زنا، اونایی که مخفق بودن گریبان پاره کردن. واه حسین، تو سایت هاشون برای چی بلند بلند گریه میکنین؟ داد برای چی میکشین؟ کتاب کامل و زیارات رو یه بار نگاه کن. کتاب کامل و زیارات در رأس معتبرترین کتاب های ماست. اونجا امام صادق داره وقتی میدید اصحاب و شیعیان دارن برای ابی عبدالله عربده میکشن، داد میزنن، در جا میرفت سجده، امام صادق گریه میکرد، میگفت اللهم ارحم تلک سرخت التی فینا، خدایا این دادها رو بخر. حسین بچه کوچیک ما برای گریه و سیاپوش نمیرسه. من یه نوه دارم تازه کلاس اول، دیروز مادرش میگفت ماشین اومده بود سرویس ببره، میگو نمیرم بابا تعطیلینی مادر برو، میگو سیاه بپوشون، من مدرسه نمیرم. شما زورتون به ما میرسه. ما تو تور ابی عبدالله سید شدیم. یواش گریه کنیم، من میترسیم. نه ما داد میزنیم. وا حسینا، چقدر امروز زهرا رو خوشحال کردم. وای زهرا میدونه بازم داد میکشه. وا حسینا، وا حسینا، شققن الفاطمیات. امام صادق باز فتوا میده و لتمن خدودهن، تمام زنان فقهدان ما، عالم ما، تمام بچه های زهرا، کربلا، با همه زور به سر و صورت و سینه می زدن لتمن خدودهن.